بسم الله الرحمن الرحیم. یه توی جلسه ای که با رفقا داشتیم یه سوال مطرح شد، این که ما شما یه جایی توی صحبت هاتون حرف از یقین میزنید، یه جایی حرف از تحیر، و خب یه نسبتی هم بین اینها برقراره قطعا که ما متاسفانه حالا دیگه هستیم دیگه، این نسبت داره ممکنه متافیزیکی بفهم تحیر رو به معنای شک باز موقع بگیریم، یعنی فرقش رو با شک نمیفهمیم، و از اون طرف هم یقین و یقین استدلالی میفهمیم. میخوام ببینیم که نسبتی که بین یقین و تحیر هست در این اینکه طرف ایمان داره که این راهی که داره میره درسته، این چیزی که داره میشنوه هست توش واقعه، از یه طرف هم عظمتش اونو به تحیر وامی داره، این میخواستیم نسبت بین تحیر و یقین رو در عین حال شخص بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم یه توضیحی بیشتری اگه بتونید در مورد اون قسمتی که در مورد مدل سلمان و ابوذر تو بحث اسلمنا و آمنا، تفاوت اسلمنا و آمنا گفتید، یه توضیح بیشتری بدین. شاید اونجا شما از در مقابل اون آمنا حتی گفتین اطاعت هم کافی نیست، یعنی باید از اطاعت فراتر بره، این چه مدلیه؟ یعنی بیشتر اگه بشه توضیحش بدین. یکی اون سوال، حالا سوال کنه توضیح بیشتر. یکی هم در مورد یه جایی از متن فرمودید که من این توصیه را دوستانه به شما ها دارم، یک جایی را برای خودتان غیر از عالم مدرنیته فکر کنید. من دائم با خودم این تذکر را می دهم که بالاخره مقام اصلی ما گوشه خرابات است. خداش خیر دهد آن که این عمارت کرد. این جای دیگر غیر فضای مدرنیته و عالم مدرنیته به نظر میاد حتما انقلاب اسلامیه دیگه. این نسبت پیدا کردن با انقلاب اسلامی و معنای جایان چه؟ یعنی یه جایی در انقلاب اسلامی برای خودمون پیدا کنیم به چه معنایی داریم؟ شما عرض کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه دیدگاهی رو از صحبتاتون من پیدا کردم، این رو عرض میکنم. شما مثال هایی که میارید از شهدا و حالا از بچه هایی که توی جنگ و توی یه برهی که وارد شدن و توی عمل اون ندای بی صدا سیره ای رو از اون ساخت، چه امروز ما نظر میکنیم به حرفاشون، مثلا اون مناجاتی که شهید باقری میکنه، خب مطمئنا توی اون فضا میشه غیر از اون. الانم به نظر من اگر بخوایم یه فضایی مثل اون جور فضاها رو که ما بین ندا رو بشنویم و سیره اون متناسب اون بشه، باید توی همچین فضای قرار بگیریم، مثل اینکه الان بلندش بریم کرمانشاه مثلا، یا شاید اربعین یکم، یا الان سخت‌تر از همه این دو تا بخوایم توی فضای فرهنگی امروز توی جبهه انقلابی کار جهادی بکنیم و عمیق بشیم. این به نظرم توی این فضاها باید این ندا رو پیدا کنه. حالا یه صحبتی هم که رفقا داشت من اینجا استفاده میکنم این بود که توی 8 سال دفاع مقدس مدرنیته نمیتونست دست بندازه به اون فضا و کاری بکنه، توی اون فضا کاملا قرار گرفتن و اونجا میشد این سیره رو پیدا کرد و این ندا رو یافت. امروز این فضا نیست، این شرایط، به قول خودتون باید بگردید یه جایی پیدا بکنید بیرون از فضای مدرنیت. این دیدگاه هم بود گفتم عرض کنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مختصری شرح میدم اون چه که فرمودین و مطرح کردین. دل بحث خودش گشایش میده به مسئله. اول باید مشخص کنیم که ما واقعا اون یقینی که در دین میگه یعنی چی؟ یعنی ما چی باید برمون جاری بشه تا یقین برامون محقق بشه. آره اگه فکر یقین استدلالی باشید دیگه، همون علم الیقینه دیگه. این کجا و حق الیقین کجا؟ همون مثالی که میزنن خوب مثالیه، میگن یه وقت شما از دور آتشا با دودش میابید، این علم الیقینه. یه وقتی که دارید نگاهش میکنی این میشد عین الیقین. همون وقت تو آتشید اصلا هیچی جز همون تومه آتش نیست، اون میشد حق الیقین. ما یقین رو در حق الیقین معتقدیم باید محقق بشه. یعنی علم الیقین بازم حالا به زبان امروز سوبژه هست، یعنی یه خدا بیرون هست و ما حسابی قبولش داریم و انوارش هم به ما میرسه دیگه. در عین الیقین، در محضر حقی. ولی حق الیقین اصلا چی نیستیم ما که ما باشیم و حق، ما باشیم و حق. اون داستان خیلی قشنگ هست که گرگ و گرگی بود و داستان مولوی میگه دیگه که شیری بود و گرگی بود و روباهی بود، رفتن صحرا و اینا. بعدش بیچاره گرگ گفت که خیلی خوب، خوباش مال شما، بعداش مال من. مثلا شیر عصبانی شد، گفت در اینجا من و تو میکنی؟ خیلی بحث خوب مولای اونجا میکنه. من و تو یعنی چی؟ هرچند که میگه که آقا شما مثلا گاوه رو بخوری، ما من مثلا چی؟ یادم رفته، خرگوشه را انگار میخواه بدهت به روباهه، خودش هم مثلا آنبوزه را بخوره. این ادب را گه داشته است، اما حقیقتی نیست. حقیقتی نیست که جز خدا نیست در عالم. حالا چطوری باید بیابیم خودمون را که بگم که جز خدا نیست، خرم شهر رو خدا آزاد کرد؟ یعنی اینکه نه اینکه رزمندا آزاد کردن، نه اینکه من خمینی آزاد کرد. اینجاست باب بحث. یعنی در نسبت با حقیقت یه راش اینست که آخرش سوبژه بشه، یعنی یه چیزی در بیرون باشه که ما میدانیم یا میفهمیم. طوری نیست، ما منکرم نیستیم. تمام فلسفه در رابطه با خدا همین اندازه است، اما عرفان یه چیز دیگه است. وقت حالا جالب است، وقتی که شما رسیدید به این که نه دوتا نیست، اوست که اوست، خب حالا کوش. یعنی همیشه شما در نسبت خودتون یه چیزا میفهمید. خب حالا وقتی شما وسط نباشید اصلا فهم نمیمونه، شما در به در دنبال یه فهمید نمیمونه. بهترین جا که من سراغ دارم منزل 90 تا 100 منازل است. بهتر عجیب خوبه، یعنی منازل و سائرین خواجه اونجا. هرچی هم من حالا بگم، شما اگه با اون مسئله آشنا بشین بازم مفهومی میفهمید. مثلا اونجا میگید که به خدا انسان قوت پیدا میکنه، به خدا، نه اینکه خدا بده و به خدا، به خدا میبینید، به خدا به خدا خودشو میفهمه، به خدا خودشو تازه میفهمه. یعنی اولا اون وقت خودشو نمیفهمه و به خدا خودشو میفهمه، غرق حضور خداست. ما معتقدیم در نسبت با حقیقت باید به اینجا رسید. این تحیر است اسمش. این تحیر فقط بی جام نگفتن که آدم یه نوع گمراهی براش پیش میاد. به یه معنا تحیر درسته، تو لغتم که میبینین من یه گمراهی هم میکنه، ولی اونجا گمراهی به معنای است که هیچی دیگه نیست که بخواد به اون علم پیدا کنه. گمراهی در مقابل راه دیگه، یه راهی هست، حالا راه نیست. کورا، یعنی وقتی شما تجلی مطلق حضرت حق بشه که دیگه یه راه نیست، راه همیشه نسبت شماست با یه چیزی، چیزی نیست که نسبتی برقرار بشه. بله وقت یه معنای گمراهش هم همین معمولی است که انسان ها دارن، ولی وقت تحیر اینجا به این معناست که نمیذاری. یه جمله ای داری میرسیم بهش تو همین بحثا که ما بدان تعلق داریم نسبت به انقلاب اسلام، نه آن به ما. ببینید ما به اون تعلق داشته باشیم، ما این معنیه میشه چی؟ معلقتن به عز قدسک. بخونید میگه که طوری باشد که حجب نورانی برد حتی تخرق حجب نور. حجب نور یعنی همه فکر، اندیشه، عقل، تفکر. میگه همه اینا برد تو من معلق بشم به عز قدسک. معلق یعنی هیچی به جایی نمیتونن من باشم، نه به خودم، نه جایی نیست، اوست فقط در صحنه. او هم که لا مکان و لا زمان و لا شکل و ایناست. چیزی عجیبی میشه این زیارت، این دعای مناجات شعبانی. بعدم میگم به عز قدس. عزت خودش چیه؟ عزت یعنی هیچی برای غیر نمیذاره، عزت نفی غیر میکنه. تازه قدس چیه؟ یعنی این که اینقدر زلال است و پاک است که اشارم نمیشه بهش کرد. قدس آل قدس یعنی پاکیه محض دیگه. شما میگون موقع خب یه همچی شرایطی است که اگر کسی بخواد در حقیقت دوران خودش را بیابد باید که عهدش یه همچی عهدی باشه. عهده آره یقین به همون معنایی که حق الیقین است، نه عین الیقین و نه علم الیقین. اینجا البته ممکن است بگون اینا چه ربطی به ما دارد؟ نه من معتقدم همه اینا را همه داریم، بهش توجه نداریم. تو بحثای منازل من اینا تأکید میکنم که ما مثلا این خواجه میاد میگه این مال خاصه، این مال اخصه خواصه، این مال عوامه. اونجا ما همه تأکیدمون است که اونم که مال اخصه خواصه پیش شماست. روی کرد یه جمله‌ای دارم بعدن روش کار میکنیم که اینا با روی کرد حل میشه. یعنی واقعا خدا بهترین نحوه بودنش مگه وحدت وجود نیست؟ در وحدت وجود فقط یه روی کرده است که خود را مبین که رستی. ولی این یخته سلوکیه. آره اون قسمت دومم میرسیم بهش. ببینین جناب من خودم اتفاقا نظرم از تفاوت جناب سلمان و ابوذر باز تو توحید است. همین دعوایی که امروز ما داریم وحدت وجودی ها را مگه کافر نمیدونن یه عده‌ای؟ خب اینا که وحدت وجودی ها را کافر میدن مسلمانن یا کافرن؟ بابا علما بعضی یکی از این مراجع رسالشون که اومد بیرون نجاسات که نوشته بودن یکشم نوشته بودن معتقدینه به وحدت وجود. مراجع که بعد حالا در چاپ دوم برداشتم ولی اعتقادشون همینه. خب توحیدی که شما بگوید هیچی جز حق نیست، خیلی چیزای طرف میره زیر سوال، خیلی اعتقاداتش میره زیر سوال. خب این باید چه کار کنه؟ این باید بگه خدا لعنتت کنه این چه حرف هایست میزنی؟ حالا محترمانه میگن نجسه. نه همینه بحث سر اینه که ما در چه تاریخ هستیم؟ ما در تاریخ ابوذریم یا در تاریخ سلمان؟ من خودم نظرمه که حالا دلایلی میارم انشاءالله. ما اگر در تاریخ سلمان که یعنی آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه نباشیم ریزش ها داریم، یعنی نمیتونیم این تقابل ادامه بدیم. این تقابل فقط و فقط با این اعتقاد ریخ حل میشه که حالا میرسیم یه چون خیلی خوب میریم جلو با همین کف آینده ای فراسوی مرگ. ما همیشه ما مرگ میخواییم دست و پنجه نرکنیم، ما یه آینده ای را انقلاب جلومون گذاشته است، همین حالا فراسوی مرگ. انقلاب اسلامی که جنسش اینه بود، آتش شهید شدن درشون بود یا اضطرار شهید شدن. یعنی یه وقت دستدن که گیر میافتد، خب دیگه چاره نیست شهید میشیم. کربلا آتش شهید شدن بود. من هنوز نظرم نیست ما کربلا رو درست وقت، بنده یکی از این تاسوعاهای عرایزی کردم، ولی توی تاسوعا و چهار تا کلمه که اسنادی که اینا رسیدن به این که 70% رسیدن به این که، نه همشونا، همه اصحاب کربلا رو نمیگم، 70% رسیدن به این که فراسوی مرگ باید آینده را تنظیم کنن. خب حالا این مال همه نیست، مال همه نیست. من دلم نمیاد که این دوتا بزرگ رو مقایسه کنم، چون ترسم که به ساحت عزیز عزیز جناب ابازر یا کدورت پیش بیاد. اگه نه دعای خود ایشونه، ببینین دعای حضرت که امام صادق میفرمان این دعا را ملائکه در آسمان میخونن دیگه، بخونین دعاشونا. مسئله که ایمان بک، عجب، این یعنی چی؟ یعنی هن این خیلی چیز خوبیه برای ما، اما برای سلمانم این دعاست. علامه اینی اسئله که ایمان بک و تصدیق به نبی یک، یعنی ابازر تلاش میکنه، تقاضا میکنه پیامبرا تصدیق. من این یکی از ذکراست که میگم، اما یعنی من خودم در از حالات خوبم همین دعاسا و تصدیق به نبی یک ول عافیت من جمیع البلا. عافیت من جمیع البلا، خب یکیش همین است که خلاص ما شهید نشی تو درش میشد، یه همچی تصوری که نمیگم جلال. این از دعا امام صادق تصدیق میکنن، کم دعایی پس نیست، میگن ملائکت الله در آسمان این دعا را میخونن، ولی آخرش این دعا حد ابازره. سلمان تصدیق به نبی یک رو از خدا میخواد یا غرق نبوت هست؟ میدونم بحث میبره، حالا چون بابش آبا کردید همین اندازه بس باشه. این نکته که باز کمکمون میکنه که ما چی میخوایم، ما میخوایم بگیم که این به استاد شما رو که یعنی بحث میگون توضیح بدین که این عالم بیرون این آین چه. اصلا شماره بیسی که امروز به ناز شروع کنیم با همین شروع میشید که انقلاب اسلامی بیسا باید شروع کنیم دیگه. عالم به ما میدید یعنی چه کار میبره؟ بله، حالا این که فرمودن ما باید کار جهادی بکنیم تا در واقع اون چه که دنبالشیم به نام ندای بی صدا محقق بشه، اینجور بگون به جایی برسیم که ایمان و عمل دوتا نباشد. اگه اینا بتونیم حل کنیم، ایمان و عمل دوتا نباشه، دیگه هیچ فرق نمی کند که روی دریا خوش بود را تا زیر او، مهر او دل کش بود یا قهر او، دیگه معنی نمیده هر چی میخواه باشه. خوبه بحث خودش احتمالاً جواب بعضی سوال رو بده. یه بحثی که در شماره 20 میخواییم با هم دیگه در میون بگذاریم اینه که اصلاً اگه بخواییم ببینیم یه چیزی حقه یا باطله در سبک دینی، باید چی کار کنیم؟ یعنی اگه 100 دلیل آوردیم که این حقه، مسئله تمام میشه یا این یه حرف صحیحی است؟ یعنی شما اگه با 100 دلیل اثبات کردین مثلا معاد را و خدا را و ملائکه را، حرف صحیحیه، ولی حقیقت است؟ حقیقت با استدلال و اینا گیر میاد، میام سراغ قرآن. قرآن چه بسیار، این جمله رو خوب دقت کنید، چه بسیار به جای احتجاج تبیین میکنه. تبیین خود احتجاج است. تو جمله رو نگردارید در خودتون. تبیین یعنی به جای اینکه بیاد بگه به این دلیل درست است که هم حرف صحیحی زده است هم حقیقت رو نگفته است، میاد و تبیین میکنه. مثلا این معاده که سوره واقعه شما میخونید، کجا تعدید دلیل دارد؟ این تبیین چه بلایی سر مسلمان آورده است که اینا به حقیقت معاد رسیدن، نه به اطلاع از معاد، نه به علم از معاد. دین میاد و ما را به عالم خودش دعوت میکنه، نه به عالم خودش دعوت کند، نه اینکه بگید آقا بدان که این هست، نه، الان قیامتی قائم رو شما فقط بر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میدونید، یا همه الان قیامتشون قائمه. بحث سر اینست که چرا یافت نمی کنیم اون چه که هست. عالم رو این لغت میخوام حرف بزنم، اگه دینی تونست عالم به کسی بده اینا نجاتش داده است، ولی اگه نه از بهش ترس، از بهش بهش وعده داد، از جهنم ترسوندش، اینا نجاتش داده است، ولی به اون معنا که این رو واقعا در حقیقت واردش کنه، به یقین برسوندش، نه. همون که گفتیم یقین یعنی حق الیقین، باید ما را فرا بگیرد. عالم داشتن یعنی اصلا طرف دیگه نمیتوند غیر این باشه، در عالم به سر میبرد. دیدم یه بحثی 7-8-10 سال پیش بین دوتا از بزرگان پیش اومد. یکی از این بزرگان میگه آخه یعنی چه، چرا مردم حواسشون نیست این بدیا رو میکنند و اینا؟ اون بزرگ جواب داد عالمشون عوض شده، دیگه تو اون عالم قبلی که اصلا شما اول انقلاب میدین مردم در یه عالمی بودند. اون عالم، من با این مقدمه متن میخونم انشاءالله روشن بشه. 20 میگه انقلاب اسلامی برافراشتن یک عالم است. شما باید به خودتون رجوع کنید. ببینین انقلاب اسلامی در زبان پدیدارشناسانه من این رو برای شما میتونه نشون بده، اشاره کنه. این واژه پدیدار شناسی به هم معناست که بنده میام موضوع رو هی میخوام تبیین کنم، فقط تبیین کنم. تبیین خود حجت است. خب حالا ما میگیم که آقا تو بیا اینجوری مطلب رو دنبال کن که آیا واقعا انقلاب اسلامی برافراشتن یک عالم است و بزرگان ما، مبارزان ما در افقشون عالم انقلاب اسلامی بود که نه زندان می رفتن، شکنجه می دیدن، هیچیشون هم نمی شد. شما این قضیه را تو سنتون نداشتین؟ نه واقعا در سن ما اینجور بود. گاهی اصلا خجالت می کشیدیم اگه مبارزه نکنیم با سواکی ها در نیفتیم. یعنی چمون بود؟ رفقای ما عالمی به نام انقلاب اسلامی یا جلوشون میدیدن، میدن نه برای تحقق این عالم، برای برافراشته شدن این عالم حتما باید زحمت کشید، شکنجه دید، مبارزه کرد. همونه که شما تو جبهه و یه نحو دیگه‌اش رو دیدین. متن میخونم: انقلاب اسلامی برافراشتن یک عالم است که با مبارزان و زندان رفته ها و تبعید شده های معترضان به حاکمیت غرض‌زده نظام شاهنشاهی در افق تاریخی مردم ایران قرار گرفت. ای کاش یه مدتی لااقل به این تبعیدی ها سر میزدید. به سندون اجازه نمیدم. اصلا میدیدین این خیالشون نیست که تبعید و زندانه اینا. چرا؟ خب میدیدن دارن چه افقی را جلوی مردم میگشاین. خب این افق عالم خاصی بود، عالم انقلاب اسلامی بود. بریم جلو تا مردم بتوانند با فهم درست آن، این شرطشه، با آن افق تاریخ را از آن خود کنند و از گشودگی آن بهره گیرند. بله، یعنی اون افق تاریخی را باید از آن خود کنند. یه افقی است، یه عالمی است، این عالم خودش افق است. آدم تو عالم خاصی است. یعنی چه؟ یعنی یه افقی را یافته است، آن میخواد با اون زندگی کنه. خداش خیر دهد آن که این امارت کرد. یعنی یه آینده است که اکنون است. آیند شما در نسبت با حضرت مهدی صلوات الله علیه چه نسبتی دارید؟ آینده است که اکنون است. خب این چه افقی است که آینده است که اکنون است؟ عالم است دیگه. اطلاعات و نمیدونم تکلیف و برای خدا و اینا و معنی نمیده دا. اصلا برای خدا یعنی چه؟ لوجه الله هست، خالصا لوجه الله، اسمش برای خدا نیست. یعنی اون ما رو در بر میگیره، یعنی اون با ما یگانگی، ما با او همه اسمش میشه فنا اصطلاحا. البته یگانگی اینجا لغتی است که به معنای فنا اگه ما که یکی نیستیم کنار خدا. میگه که این جمله رو میخوایم باش بازم حرف بزنیم که از آن که آن افق تاریخی را از آن خود کنند. شما دیدید دیگه الان ندارید بچه‌هایی که بدون انقلاب اسلامی اصلا نمیتونن تنفس کنن، من هیچ زندگی معنی براشون نمیده. اینا چه کار کردن؟ اینا در عالم انقلاب اسلامی خودشون رو معنا کردن. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ با فهم درست آن افق تاریخی را از آن خود کنند و از گشودگی آن بهره گیرند. شما، من حق خودم میدونم این حرف رو بزنم تندم شاید بگم، نه ما این طوریست که واقعا آینده را تماما زلال و بی خطر میبینیم. یعنی ما ابدا دلواپس آینده انقلاب اسلام نیستیم. دلواپس مردم هستیم، ما که مردم دستشون کوتاه بشه از این نور، مثل خود اسلام. یعنی شما نگران اسلامی یا نگران مسلمانان که اون استفاده را نکنه؟ انقلاب اسلامی اگه یا عالم برافراشته است، باید که فقط رو این قضیه فکر کرد که چطور اینو از آن خود کنی. اینجا سو وقت این هم برادون دوباره پیش میاد که تو از کجا میگی که این انقلاب اسلامی عالم برافراشته است؟ از هیچ جا، از خودتون. باید من فقط تبیین کنم، شما به خودت میای میبینی هست یا نیست. یعنی فوقش من بیشتر از این شرح میدم، تبیین میکنم. تبیین خود حجت است. اینجا حجت انتزاعی کار خراب میکنه، شما را از عالم در میارد به فکر و اطلاعات و اینا میبره. متن رو ادامه میدم. مشروط بران که آن موانع مشروط بران که موانع چنین حضوری را بشناسه. این خیلی حرف درستیه. و مرعوب آن موانع نگردند تا از آن حضور تاریخی بس متعالی و آن گشودگی نجات دهنده بی بهره شوند. معلومه است براتون سوال میشه که این مانع چیه که ما باید بشناسیم و ازش عبور کنیم. خود بحث ببینین جواب میده یا نه. و از این جهت انقلاب اسلامی محل نزاع دو امر است. این اصلا این دعوا نیست که شما فکر میکنید. دو تا چیز است که بنیاد همه این تفاوت هاست. امری که مانع حضور ما در حوالت تاریخی ما است و اراده‌ای که متوجه تقدیری شده که خداوند برای بشر دوران مقدر کرده. من بارها به رفقا عرض میکنم، میگم فلانی حجاب انقلاب است، این حرف حجاب انقلاب است. یعنی ما باید اینو بفهمیم، ما را از عالممون در میاره یا ادامه عالممونه. ببینید نوشته های مرحوم شهید آوینی ادامه عالم ماست، متذکر عالم ماست، ولی بعضی من این کتاب رو میخونم همه امرو داشتم یه مقدم کلی حرف در دلیل تمدن اسلامی میزنم، دلیلای خوبی هم میارم، نقد مخالفم میکنم، اما عالم تمدن اسلامی رو نمیتونن به مخاطبشون بدن. طوری نیست، اما این هنوز وارد تاریخ انقلاب اسلامی نشدند. بالاخره ما دانشمندانی داریم، فضلایی داریم، علمایی داریم که اینا دارن زحمت میکشن، اما نه اینکه وارد عالم انقلاب اسلامی شده باشن. خب هنوز بحث گم نشه. پس این دو امر که محل نزاع است، دومی حرفش چیه؟ متوجه تقدیری شده که خداوند برای بشر دوران مقدر کرده، این به عهده شماست. آیا چنین هست یا چنیست؟ بنده در این حد میتونم برای شما اینا هی شاهد بیارم، شواهدی زیادی هست که گویا منظورم کأنسا. چرا میگم گویا؟ چون حیرت هست، یعنی یه نسبت هست. گویا اینجا زید ابن حارثه گفت چی؟ گفت پیامبر گویا میبینم که عرش رو میبینم. حضرتم اون گفت گویا که انه، بعد فرمودن هازا عبد نور الله قلبه. این دو طرف به هم نسبت. چرا اون میگه گویا؟ من که غیر گویا اصلا محال است. عرش تو جیب من است یا تو فکر من است یا در افق منه؟ منو فرا گرفته است، همین حالا عالم و عرش فرا گرفته است. تو همون آیات اول سوره اعراف عرایزی شد، کمک از علامه گرفتی. عرش الان در گوش منو به اندازه گوش گاو نمی کنه. عرش تا اینجا احاطه داره دیگه. فاستوى علی العرش، حضرت رب نشسته است و عالم و عرشی مدیریت میکنه. خب حالا زید ابن حارثه میگه که گویا عرش رو میبینم، ولی پیامبر میفرماند این گویا چیست؟ نور الله قلبه، عبد نور الله قلبه. خب حالا من میتونم بگم شواهدی نشون میشه داد که تقدیریست که خداوند برای این ملت گذاشته است. انقلاب اسلامی تقدیریست، و وقتم که تقدیر شد ما را فرا گرفت، عالم ما میشد، عالم برافراشته است. هر کس هم بیرون این عالم است، مزده انقلاب اسلامی نمیچشد. مقابلش چیه؟ اونیه که میگه مانع این حوالت تاریخی است. خداوند این حیات را به ما حوالت کرده است. خب میگن نه، یا نمیذارن یا منکرن. این دوتا دعوا رو ما داریم، محل نزاع همین دوتاست. حالا بحث بعدی پیش میاد، اگر که یک کسی به همین تعبیر مانع حضور ما در حوالت تاریخی است، باش میجنگیم یا راه خودمون رو میریم؟ ما کی جنگیدیم با کسی؟ کی حضرت محمد صلوات الله علیه با کسی جنگید؟ اون وقت هم که فتح مکه رو رفتن بکنن، بچه مسلمان ها اونجا بودن، به ابو سفیان گفتن برو کنار. ما همیشه دیدن که جنگ ها اومدن پشت مدینه، صدام اومد به ما حمله کرد. این خیلی عجیبه. جواب اون قسمت هنوز کافی نی، هنوز هم حرف هم کامل نگفتم. ما در حیاتی از تاریخ قرار داریم که اگر بتونیم این رو تقدیر خودمون رو بشناسیم، حتما دیگه اراده خداست که ما حاضریم در عالم. موانع را نترسیم ازش. یعنی ما آمریکا مانع ماست، اگه ما بدونیم این حوالتی الهیس بر ما و این مانعشه، جنگ بین کیا کی میشه؟ ما و آمریکا یا جنگ بین خدا و آمریکا میشه؟ دیگه چیزی نمونه برای رقیب. این مسئله است. فقط این جمله خیلی مهمه که دشمن است، دشمن ماست. یعنی دشمن بودن ما خطر اونجاست که اگر نفهمیم این تقدیر ماست چیزیش نمیگیریم. خب معلومه است وقت اونا دشمن خودمون نمیدیم، محل نزاع رو ادامه میدم و در همین نزاع است که حقیقت انقلاب اسلامی روز به روز درخشان تر میشود. این خیلی مهم. یعنی شما کی قصه باید بخورید از نزاع؟ وقتی که شما از تقدیر خودتون بیرون برید، اون بخواد شما رو از تقدیرتون بیرون کنه. امیرالمومنین در تقابل با معاویه چقدر درخشید؟ هرچه علی ما داریم، علی مقابل خوارج و معاویه و ایراس، علی ما وقتی که کنار پیامبر می جنگیدن که اسلام ظهور کرد. در روایت هم داریم که یا علی هم تو برای تنزیل می جنگی، هم برای تعویل می جنگی. تعویل یعنی اون باطن به ظهور آوردن. این با علی علیه السلام بوده در جنگ هاش. این نکته را حتما پس داشته باشید که بله وقتی انقلاب اسلامی به عنوان تقدیر تاریخی خود، اینا را من حاشیه نوشتم، نظر کردیم، آنچه برای انقلاب پیش می آید معنای حقیقیش برای ما ظاهر می شود. اینم ببینید، تازه شما کی معنی جنگ با صدام رو فهمیدید؟ وقتی برای انقلاب اسلامی پیش اومد، دیدید یه چیزی بود به نام اراده الهی. یعنی شما در بستر انقلاب اسلامی حمله صدام رو چی دیدید؟ تقدیر الهی. حضرت امام هم فرمودن اگه این جنگ نبود، پایه های انقلاب ما محکم نمیشد، انقلاب ما صادر نمیشد. ببین این نگاه، در بس در انقلاب اسلامی همه چیز معنای خاص داره. معنای این ایثار کربلایی ها، این ایثار اربعینی رو شما با انقلاب اسلامی یه معنای خاصی ازش میکنید. بعضی ها میگن خب عبادت دارن میکنن، خوشا به حالشون برای امام حسین. ولی شما بعدن تو شماره بعدی بیشتر عرض میکنم، شما در این قضیه حضور خدا را باید. شماره 21 میخند با هم بخونیم. ما هنوز به طور مصممانه به ماهیت انقلاب اسلامی نمی اندیشیم و بیشتر در نسبت سیاسی آن با امور دیگر فکر میکنیم. متاسفانه خیلی غلبه دارد این مشکل. یعنی نسبت سیاسی این با امور دیگر. یه وقتش که در نسبت تقدیر ما و مانع تقدیر ما، اون خیلی اینه بهش اسلام میگن وجود شناسی، همون مشیت. شما در نگاه مشیت الهی اگه باشید، میگوید خب خدا مشیتش اینه که ما این انقلاب اسلامی رو باید داشته باشیم و اونا میخوان با مشیت خدا به جنگنده نمیتونه. اما اگه ما آمدیم نسبت انقلاب اسلامی رو سیاسیش کردی، هم خودمون رو حول میکنیم، هم بقیه رو حول میکنیم، هم نمییابیم عالمی که با انقلاب اسلامی سراغ ما میاد. با انقلاب اسلامی عالمی سراغ ما میاد. حیفه که این عالم، واقعا حیفه که آدم از دست بده. میخونم. ما هنوز به طور مصممانه به ماهیت انقلاب اسلامی نمی اندیشیم و بیشتر در نسبت سیاسی آن با امور دیگر فکر میکنیم و نه در نسبت وجودی و انسان شناسانه آن. از آن جهت اینا را خوب دقت کنیم، از آن جهت که متوجه شویم آن انقلاب چه نوع انسانی را مورد خطاب قرار داده تا با او در رابطه و در مورد شرافت انسانی به گفتگو بنشیند. تبیین میکنه ببینیم هست یا نه. انقلاب اسلامی اومده بگید انسان ها خیلی بالاتر از این حرفایید، خیلی بالاتر از این حرفایید که نه از مرگ بترسید، نه از تحریم بترسید، نه از این مصیبت هایی که اهل دنیا برای خودشون مصیبت میدونن ترسید. دلیلش هم دیدید که از اول انقلاب همه این مصیبت ها به لطف الهی سراغ ما اومد دیگه، قبل از جنگ، نه حتی حمله ای که نمیدونم کردستان اینا شد، نه خودمون در یه سبکی بودیم که زنا، پیر زنا و پیر مردا ما میمیسدن دم چهار را بلندشو میکردن، بلندشون گندوما را که کسی نبود درکنت با دستشون، پیر زن خود من ناظر بودم، چی بود؟ چه حضوری را میخواست خدا از مردم؟ جمله اینه با که انقلاب اسلامی یه نوع انسان خاص و مخاطب قرار داده است، اون انسانی که به شرافت خودش فکر میکنه، انسانی که به شرافت خودش فکر کنه به نظر شما مرگ و زندگی براش فرق میکنه؟ شرح من ناقصه. من به شما بگم انسانی که به شرافت خودش فکر کنه اینقدر این شرافت براش بزرگه که هیچ راهی اینو حقیرش نمی کنه، هیچ راهی نمیتونه اینو حقیرش کنه. خب یکی از سخت در این راه ها برای حقارت چیه؟ مرگه. واقعا شما توی انقلاب اسلامی دیدید که کسی از جنگ بترسه؟ چیز عجیبیست. این من همه این کتابای اسرا برام خیلی مهم است، ولی همین سرباز کوچک امام خمینی، خب یه بچه 13 ساله، اینا رو با این دید بخونید که انقلاب اسلامی چطوری تونسته این جوان رو در خطاب قرار بده. تا نخونید باورتون نمیاد. شما فقط اون تیکش رو دیدین که به اون زن هندیه میگه که شکنجه هایی که به این میشه و دلواپسه که یه تو این شکنجه ها یه بار بگه آخ شکنجه، نه مثل بقیه شکنجش کننده، چون میدیدن بچه هست میگفتن اینقدر شکنجش کنیم که این لاقل اقرار کنه. اینه که 10 برابر بدترین شکنجه ها رو به این میکردن به بچه 13 سال. بعد میگه دلواپسم که یهو یه آخ بگم اینا فکر کنن من چون 13 سالم تشویق شدم، خودم انتخاب نکردم اومدن جبهه را. اصرار داره سر این یه کلمه که انا متوع، یعنی من مدافعم، چندین بار شکنجه غلیظ بهش میدن. چرا گفتی من مدافع؟ من خودم داوطلب، لغت نیم، من داوطلبم. خب حتی بهش لوبه میزنن بچه ها، میگن بابا نگو. من از این یه چیزی دیگه میفهمم. حالا مثل حتی دلم میخواد این مثالم نزنم، چون همین مثالم بحثا محدود میکنید، اما توصیه میکنم با این دید بخونین که این نمونه خوبیه. اون خود من زنده ام هم چیز عجیبیه است. این چند تا خانوم چطوری همچی هویت پیدا میکنن که این یه گزارشی میده تو کتاب نی، میگه من گوشه پنجره واسده بودم دم این خانوما با اون سرهنگ محمودی حرفشونه، بعد دیدم یکی خانوما زد تو گوشه این سر، این سرهنگ دیگه خونخوارتر از این نمیشد. بعد میگفت خیلی برام عجیب بود. گفت بعد از اینکه آزاد شدم رفتم از اون خانوم با یعنی پرسیدم، گفت نه نمیگم، میخوام خودم بعد مفصلش را توی خاطراتم بنویسم. چی عجبه یه چهار تا خانوم خونخوارترین شخص که هرچی خونخوار. این چند سال تو ایران دوره ساواک دیدست برای صدام، این سرهنگ محمودی، حالا اینا گذاشتن برای بچه ها. بعد اینا چه هویتی حس میکنن که شرافت برایشون تا حد مرگ راحته. حالا این شرافت به چه معناست؟ به معنای که مخاطب انقلاب اسلامی هست. این چه خطابیست دیگه تو میدان دیگه؟ ما که از خودمون حرف نزدیم که اگه امام حسین در کربلا نبود میگفتیم اسلام ظرفیت همچی حضوری را نداره، ولی حضرت نشون دادن داره. ما اگه اینا نبود ممکنست در مفهوم چیزی را متصور بودیم، ولی در خارج میگفتیم نمیشه. جمله را میخونم.
و نه در نسبت وجودی و انسان شناسانی یا انقلاب اسلامی را اینجوری نمی‌اندیشیم، از آن جهت که متوجه شویم آن انقلاب چه نوع انسانی را مورد خطاب قرار داده تا با او در مورد شرافت ذاتی انسان گفتگو کند، و چه وجوهی از انسان را مورد خطاب قرار داده که انسان جهت پاس داشته آن انقلاب تا مرز شهادت خود را جلو می‌برد. این بچه 13 ساله گفت بارها می گفتم خدایا ایشالله اینا منو بکشن، اما دیگه یوهو یه طوری نشه که یه چیزی بگم اینا خوشحال بشن. چندین بار می گفت آرزو داشتم که شهید بشن. جمله رو ببین، چه وجوهی از انسان را مورد خطاب قرار داد، واقع شده یا نشده که آن انسان جهت پاس داشته آن انقلاب میتواند تا مرز شهادت خود را جلو ببره. من بارها گفتم این جزیرا چی بود؟ قبر شهید جزیرا بلدین دیگه، حتما وسط گوه. همون که رفت اون لوله را بالا گرفت تا به بچه ها نخوره. خب این خیلی باید روش کار کنیم. کم که آقای احمدی هم میگه من توصیه کردم به بنیاد شهید، لاغل بابا این مجسمه شا بسازیم. ایشون خودش میگه، میگه که تیربارو گذاشتم کف جاده، کسی سرش بالا میکرد سرش زده میشد. گفت حالا عملیاتم با عقب، نمیدونستیم اینطور میشه. میگفت بعد همه کف زمین خوابیده بودن، سرشون رو بالا نمیکردم. گفت بعد خب میدونستم من بچه ها مقدارشون زخمی شدن، شکمهاشون پاره شده. گفت یه مرتبه دیدیم که صدا تیر بار دیگه نمیاد، سرمون رو بالا کردیم، دیدیم شهید جزی که روداش هم شکمش هم تیر خورده بود اومد رفت، با اینکه باز تیر خورد، این لوله تو لیله تیر باری که آتیش شده بود گرفت بالا و همونجا دستش سوخت، دستش خوش شد و رفت. ما رفتیم من اینو این اسمش چیه؟ یعنی اگه مواظب نباشید اینا تقلیل بدید از حقیقت دوران باز میمونید. من تو اون موقع عرضم بود که نهله نجف عرض کردم اون فنای فلاحی که عرفا و شب زنده دارا به شدت نمیگن فنای ذات ها، این فنای ذات است، فنای صفات و افعال، اون فنای ذاتی که اونا دنبالش بودن در اینجا خوب محقق شده. خب این چی میبینه؟ چه بهش خطاب شده که میبینه که برای این حفظ این خطا، برای پاس داشته این باید این کارو بکنه؟ ما نشستیم اینجا داریم پدیده را پدیدار شناسی میکنیم، خوب کاری هم میکنیم تا ببینیم چی میشه. و تا انسان به این رتی و آن انسان، یعنی این من اضافه کردم برای ویرایش، و آن انسان به آن به این نتیجه رسیده است که میتواند ظرفیت خود را تا شهادت بگشاید. این همون است که میگم فراسوی مرگ بگشاید و با این نوع فداکاری آن شود که باید بشود. یکی از بحثایی که میبینیم بچه‌ها رفقای ما گرفتار یک نوع پوچ میشن برای اینکه یه چیزی میخوان بشن و نشدن. هیچ وقت یه لخت یا بیگان نه از نسبت تاریخ که پوچی حس نمی کنه. کی پوچی را حس می کنه؟ برای اینکه باید چیزی بشود و نشده است. خب حالا این رو ما دعوت می کنیم به اینکه با انقلاب اسلامی و یافتن عالم انقلاب اسلامی به اون که باید بشوی میشی. این دیگه اینقدر برش این خطاب مهمه و این شرافتی که در خطاب برش پیش میاد که اصلا زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او. اصلا دیگه اینا برش خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. واقع میشه دیگه همچیزی؟ هرچند میدانیم، خودم میگم هرچند میدانم مفاهیم، اینا برگردونی به شهید تا درست بشه، هرچند میداند مفاهیم رسمی برای توصیف آنچه او یافته رسانیست. جواب رفیقمون که میگه که خب پس حالا یه جنگی باید بشه یا یک زلزله؟ نه، ببین روح قضیه اینه، این شهید میدونه که تا این شرافت ها جواب نده خودش به فعلیت نرسیده است. هرچند میداند مفاهیم رسمی برای توصیف آنچه او یافته رسانیست، ولی با عمل خود نزدیک در این نحوه ارتباط با انقلاب رو به ما نشان داد که چگونه حقیقت دوران را دیدار کرده و به سوی آن جلب شده و متفکران ترین عمل را به انجام رسانده تا حقیقت دوران در صحنه ایثار تحقق یابد. 3-4 تا نکته شد که اولا که این که اینجا دیگه عمل است یا تفکر؟ این متفکرترین انسان تاریخ است در اینکه مورد خطاب میگه، کسی که میگن صدا تو شماره بعده هست، صدای خدا رو در تاریخش اگه کسی بشنود، اینا میگن متفکر تاریخ. ملا صدرا صدای تاریخ رو شنیده است، امام خمینی صدای تاریخ خودش شنیده است، پس متفکره. حالا این متفکر تفکر و عمل دیگه دوتا نیست، هر جا صحنه عمل است میگه خمینی سینش برای نیزه های شما آماده است. این متفکر که دیگه دوتا نیست. گاهی بله، گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کنه. آیت الله بهاءالدین من این عمل میدیدم، حالا پیش نمیمد. به ایشون چه که پیش نمیمد؟ این که دیگه دوتا نیست. که اینجاست که یه بحث تو اون کتاب سلوک، در سلوک در تقدیر تاریخی یه بحث اونجا شده است که چه شد که بین اندیشه و عمل دوتا شد. این یکی از مصیبت هاست، این مصیبت های تاریخ ما. انقلاب اسلامی شدیداً ما رو از این مصیبت عبور داده است که شما ببینید متفکران در صحنه. شما میگه همین جره باره ها من اینا رفیقان گفتن اینا برای ما هنو خوب شرح نداده، که چرا میگوی تشییع جنازه کننده های شهدا متفکران تاریخن. شاید با این یه خورده روشن بشه. میگه هرچند میداند مفاهیم رسمی برای توصیف آنچه او یافته است رسانیستند، ولی با عمل خود نزدیک در این نحوه ارتباط با انقلاب را به ما نشان داد. من یه مادر بزرگ داشتم در اوان انقلاب 90 سالشون بود، ممدلشا رو میشناخ، تو تظاهرات مشروط هم شرکت کرده بودش، آقا روح الله رم آیت الله روح الله نجفی رم میشناختم. ایشون تو 90 سالگی وقتی میگفتن تظاهرات مسجد مثلث، پیاده میمد میرفت مسجد. این معنیش چی بود؟ معنیش این بود که این فهمش با عملش دوتا نبود. حالا چون نسل عجیبی بودن، حالا ما خودمون نسل انقلاب چشیده میدونیم، اینا نسل مشروطه، بعد نسل آیت الله کاشانی و بعد حضرت امام و تبعید امام را ما تو خونمون چشیدیم به وسیله ایشون، چشیدیم، واقعا چشیدیم. حالا زبانم دیگه بعض این جمله نداره. اینا میگن که اون وقت اینا میگن چگونه ما وارد این حقیقت شویم. و همین من رو ایثار یه سطری دارم میخونم، اما بحثش بشم نادلم میخواد بحث کنم. همین فعلا این سطر رو تو پاورقی با هم بخونیم. در موضوع ظهور حقیقت در ایثار رو این حرف دارم، همیشه خدا در ایثارها خودش نشون میده. همیشه، خوب جمله ما دقت کنید، هیچ جا دیگه شما سراغ خدا را نمیتونید بگیرید. خدا در ایست تو کتاب و درس و بشور اوراق دفتر را اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر را باشه، همیشه در ایثارها. برای همینم حالا شما اگر بشناسید خدا را، در ایثارها میبینید اشکتون جاری میشه، چون آشناس میشناسید. آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. حالا این آشنا کجا پیدا شد؟ در ایثارها. این اگه این روشن بشه، خب انقلاب اسلامی را دیگه عزیزترین ایثارها، دیگه این شهادتی که ما در انقلاب اسلامی دیدیم، که غیر 4 تا سرباز است که بردن وظیفه خدمتشون رو انجام بدن، اونا که اجرشون رو میبرن، که من نظرم اونا هم که شهید شدن تا دعوت نشدن، شاهد دارم برای قضیه، توی یکی از کتابا آوردم یه قضیه را. نه، اما من فعلا بحثم اینه، شما نرین تو اونا. این ایثار متعالی که تنها صحنه‌ای است که انسان به صدای خدا جواب میده و دومیش خدا رو آشکار میکنه. شما شهدادون هر دو تا کار کردن یا نه؟ خب حالا این که روشن بشه دانه سطر رو به آخر میکنم. در موضوع ظهور حقیقت در ایثار، شما این سالها شاهد ایثار خدام زوار امام حسین علیه السلام در اربعین میباشید که چگونه انسان با تماشای آن صحنه ها به عالمی وارد می شود که حقیقت را در مقابل خود می یابد. این الف با می خواد حقیقت هم می یابد. تقصیر خودتونه، مگه نه اینکه حضرت سید و شهدار یه عده تقلیل دادن قصه حضرت زینب رو خوردن؟ ولی قضیه کربلا انا قتیل العبراته، یعنی من می خوام شما را به عالی ترین حقیقت ببرم که اهلش میدونن بی عشق نمیشه. جمله رو ببینید، که حقیقت را در مقابل خود مییابد و برای انس بیشتر با آن حقیقت عشق او جاری میشود. این خیلی کم بود. بسیاری از بحثا هی به مرور باید حل بشه دیگه. من حالا تو شماره بعدی اتفاقا عنوان بحثم رو گذاشتم معنای حقیقت. یعنی در واقع اونجا میتونیم یه خورده حرف بزنیم که شاید دیگه زمان بهمون نطولانی میشه. یه تکشا میخونم مقدمه باشد برای بعد. انقلاب اسلامی آشکار شدگی و گشودگی حقیقت این دوران است. این انقلابی که ما بدان تعلق داریم، به خودت رجوع کن. ببین تو میتونی ناظر انقلاب باشی که یه انقلابی داره میشه ما هم ان شاء الله موفق بشم، یا اینکه ما این که در کربلا شمشیر میخوریم. کربلا قصه، یعنی امام حسین دارن سنگ میخورن یا ما؟ شما چه احساسی دارین در کربلا؟ خب جمله رو ببینید، و گشودگی حقیقت این دوران است. انقلابی که ما بدان تعلق داریم، نه آن که آن به ما تعلق داشته باشد. ما اصلا چیزی نیستیم که ما کیم که انقلاب به ما تعلق داشته باشد. ما به این انقلاب تعلق داریم، معنی خودمونم فقط تو این میبینیم. خب دلیلمون چیست؟ دلیلمون خودمونی. شما میبینی که میتونی که بی انقلاب تنفس کنی، به خودت مربوطه. خطاب ما با اونایی است که اگر به خودشون بیان میبینن نه، به انقلاب تعلق دارن. همه معنای خودشون اینه. وقت میرسیم به جاهای خوب و سریع میخونم. و بخواهیم به عنوان میگه نه آن که آن به ما تعلق داشته باشد و بخواهیم به عنوان ابزار از آن استفاده کنیم، که در آن صورت از کارکرد اصلی خود خارج می شود انقلاب و از حقیقت خود فرو می افتد. ولی اگر بگذاریم تا به وسیله آن حقیقت که در بستر انقلاب اسلامی فراخوانده شویم، مظهر اراده الهی در این تاریخ خواهیم شد. خرم شهر را خدا آزاد کرد. و اینجا این خوندم برای این سطرشا، و یگانگی بین خود و حقیقت را در خود احساس می نماییم و این مرگ نیهیلیسم است. و تا این مسئله حل نشد نماز بخونیم، حج میریم، ولی نیهیلیستیم. یعنی هنوز هستیم. گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هستی. هنو هستیم دیگه. وگه هستی خودت دیگه، برو. وقتی خودت هستی خب برو. ما بنا شد که به جایی برسیم که نه، تو دیگه وسط نباشید. دارم واژه های بهتری رو میخوام انتخاب کنم. حالا و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرمان درد دل کنید. گاهی سوال هم دیدیم که ده درست می فهمم درد دله و بایدم درد دل که قصه قربت غربیه است. در غرب تاریخ قرار داریم، شرقش که نوره، در غرب قرار داریم، قربت در غرب داریم. خب اینا باید بالاخره این ناله از آه زندانی این دام بسی بشنیدیم. حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. این درد دلاتون رو میفهمم، هر چی بکنید طوری نیست. قربت غر بفرما. چی؟ یعنی این آره اون آره این غزل حالا نمیدونم میرسید یعنی این غزل 55 خوب بود. اگه دارین اومده است روی سایت دیگه، همین حالا اگه دارین یه تیک شعر اولش رو بخونین تا من یه شرح مختصری بدم. زیر بیت اولم من یخت مفصل بحث کردم، اگه دارین. آره آره اینا میخوام بلند بخونین. آن سیاه چرده با با اوست. نه همون اولش ببینید یه بار دیگه میگه اون سیاه چرده که ده. این کیه سیاه چرده را حالا چند تا شعر بگیرید. این که خیلی جلو نیست، عقب هست، در عدمیت هست، هرچی هم شیرینی است با اوست. میگه که وقت بیت بعدی آره بین چه وصف کرده است، هرچی خوشگلی تو دنیا بوده است برای این گذاشته است. بعد حالا میگم که خب حافظ با کی داره صحبت میکنه؟ میگیم با خودش. وجه یمینی وجه آسمانیش که مطلوبش است رو داره با اون معاشقه میکنه. هنر حافظ اینه که تونسته اون وجه متعالی خودش رو پیدا کنه. اون وجه متعالی خودش همه زیبایی هایی که انسان باید داشته باشه رو اون وجه متعالی هر کس داره. بعضیا اصالت به وجه چی میدن؟ ناسوتی، خوشحالن که چلو کباب زیادتر خوردن. وجه بعضیا به اون نسبت میدن. مثلا غزل مفصله با میخوام زین این ما اومدیم نظریایی که میشه این غزل رو معنی کرد رو آوردیم که دو تا چیز. بعضیا میگن نه این خود این محبوب ازلی یعنی حضرت رب است. غلط نمیگن. حافظ گاهی توی معاشقاش با محبوب ازلیش مرتبطه، حضرت رب. بعضی موقع شواهد نشون میده که نه با یه خودی خوش است، با یه خودی خوش است. این چه خودی است؟ اصطلاح هم میگیم خود عرشی. چطوری به دست میاد؟ میرسیم یکی از بحثام همینه که باید در بستر انقلاب اسلامی همین شماره بیسه که داشتیم میخوندیم بیسه یکا چند بود میخوندیم همون نه این که کافیست با آزاد شدن از کسرات و خودخواهی و خودبینی و خودرایی اجازه دهیم ندای بی صدای انقلاب اسلامی به گوش ما برسه. یعنی اون وقت به گوش خودمون برسه. وقت ما خودمون چی میشیم؟ خودمون میشیم محل ظهور انوار الهی. از این حرفا و صلی الله علی محمد و آله.